بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آنی که بیان مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف در رابطه با این که مخصص های منفصل برگشت به همون مخصصات متصل میکنه، عرض کردیم که این بیان ناتمامه و مخصص های منفصل یک حکم جداگانه ای داره. دو دلیل است، دو ظهور دارد. بعد از این حالا بحث شده که آیا در شبهه مصداقیه مخصص ما می توانیم به اکرم العلماء تمسک بکنیم؟ اگر زید را می دانیم عالمه، لکن در فسق او تردید داریم از نظر اینکه خارجن آیا مثلا مرتکب گناه کبیره می شود یا نه، آیا در زید عالم مشکوک الفسق به اکرم العلماء می شود تمسک کرد یا نه؟ عرض کردیم مسئله است مورد اختلاف. بهترین دلیلی که برای جواز تمسک ذکر شده دلیلی است که مرحوم محقق خراسانی در کفایه ذکر کردند، منتها به صورت اجمال، لکن نیازی به یک مقدار توضیح داره. این بهترین دلیلی است که ذکر شده. مستدل اینطور میگوید، خوب دقت بفرمایید، میگوید که همونطوری که خود شما پذیرفتید و قبول کردید، اکرم العلمایی که مخصص متصل نداشته باشه یک ظهوری در عموم برای او منعقد می شود، اصالت العموم در او جریان پیدا میکنه و اصالت العموم حکم میکند به اینکه اکرام هر عالمی این لزوم داره. به طوری که اگر دلیل مخصص در مقابل نبود ما هیچ گونه حالت تردید و شبهه‌ای در رابطه با اکرام زید عادل عالم با توجه به اصالت العموم نمی داشتیم. لکن خب حالا یک مخصصی آمده، این مخصصم خودش منفصله، خودش در مفاد خودش حجیت دارد، میگوید عالم غیر فاسق غیر عادل این لا یجب اکرامه. پس لنا دلیلان و لکل منهما ظهور مستقل، هم اکرم العلماء دارای ظهور مستقلی است و هم لا یجب اکرام الفساق من العلماء دارای ظهور مستقل، منتها از مرحله ظهور که می گذریم نوبت به حجیت می رسه. خود این دو ظهورها فی نفسه در مورد عالم فاسق در حقیقت بینشون ابتداءً تهافت و تعارض وجود داره. مقتضای اصالت العموم این است که حتی عالم فاسق هم وجوب اکرام داره. لا یجب اکرام الفساق من العلماء نفی می کند وجوب اکرام عالم فاسق رو. پس ابتداءً از نظر مفاد، از نظر مدلول بین اینها تهافت و تنافی وجود داره. لکن به لحاظ اینکه دلیل خاص ازهر از دلیل عامه، ما در مقام حجیت دلیل خاص را بر دلیل عام در مورد اجتماعشون ترجیح می دهیم. ما میگیم عالم فاسق در حقیقت ولو اینکه مشمول کل دلیلینه، اکرم العلماء میگه باید اکرام بشه، لا یجب مخصص میگه نه لازم نیست اکرام بشود. اما به لحاظ اقوائیت و ازهریت دلیل مخصص، ما حکم میکنیم به این که در مورد دعوا و در ماده اجتماعشون دلیل مخصص تقدم داره. یعنی عالمی که هم علمش احراز شده و هم فسقش احراز شده، این رو ما در اختیار دلیل مخصص میگذاریم. به لحاظ اقوائیت ازهریت دلیل مخصص این ماده اجتماع و مورد تعارض رو به خودش اختصاص میدهد. اینا میگه همه درسته، لکن اونی که نکته اساسی حرفه و نقطه حساس دلیله این تیکه است که به اصطلاح امروز این دلیل قوی تا اونجایی که کاربرد داره تقدم بر اصالت العموم داره، تا اونجایی که میتونه پیاده بشه و فردی رو زیر چتر خودش درآورد، اصالت العموم در مقابل او محکومه. اما اگر ما یک موردی رو پیدا کردیم که دلیل خاص نتوانست در اون مورد پیاده بشود، دلیل خاص در اون مورد حجیت نداره، خب اینجا در مقابل اصالت العموم دیگه معارضی وجود نداره، حجت اقوایی وجود نداره، دلیل ازهری وجود نداره که ما نتوانیم تمسک به اصالت العموم بکنیم. این عالمی که فسقش محرزه، خب اینجا دلیل مخصص پیاده میشه، حجتون اقوا به اصالت العموم، میگه بساط خودت رو جمع کن برو، من اقوای از تو هستم، از هر از تو هستم در این مورد. اما نسبت به عالم مشکوک الفسق که ما دیروز عرض کردیم این معنا مسلمه که در شبهه مصداقیه مخصص به خود دلیل مخصص نمی شود مراجعه کرد، همونطوری که در اکرم العلماء نسبت به مشکوک العالمیه نمی شد به اصالت العموم مراجعه کرد، نسبت به عالم مشکوک الفسقم به لایجب اکرام الفساق من العلماء نمیشه تمسک کرد. پس این عالم مشکوک الفسق بیچاره که دلیل مخصص نمیتونه او رو بگیره و حجیتی نسبت به او داشته باشه، اینجا دیگه چه مانعی داره که اصالت العموم پیاده بشود؟ آیا در مقابل اصالت العموم یک حجت اقوایی هست که ما به اصالت العموم بگیم بساطتو جمع کن و برو، یا اینکه نه اصالت العموم اینجا وجود داره و لیس فی مقابلها دلیل اقوا و حجتون اقوای از اصالت العموم؟ پس زید اگر عالمیتش محرزه لکن فسقش مشکوکه، خب دست ما از لایجب اکرام الفساق من العلماء که کوتاه شد و کوتاه هست مسلم، دیگه مل مانع از این که اصالت العموم پیاده بشه؟ نه تنها مانع نیست، چاره ای غیر از این وجود نداره، برای اینکه اصالت العموم به عنوان یک حجت ثابت بدون رقیب در اینجا هست، رقیبش هم قاصر از این است که در مورد مشکوک الفسق پیاده بشود. پس در نتیجه چه مانعی داره تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص؟ و به این طرزی که شما ملاحظه کردید حتما باید تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص تحقق پیدا بکنه. این بهترین دلیلی است که در این رابطه مرحوم آخوند به صورت موجز و مختصر در یکی دو سطر تقریبا این رو بیان می کنند. خب این دلیل در بادی نظر دلیل خوبی به نظر می رسه، لکن برای حل این مشکل و جواب این استدلال یه مقدار لازمه که ما یک راهی رو طی بکنیم تا جواب این دلیل تا حدی روشن بشه. برای رسیدن به جواب از این اشکال، البته یک مسائلی، یعنی یک مقدمه ای هست که این مقدمه اختصاص به اینجا هم نداره، در همه موارد این جریان پیدا میکنه. خوب این مقدمه رو دقت بفرمایید تا بعد وارد جواب از دلیل بشویم ان شاء الله. مقدمه اینه، این که ما یک دلیلی را، حالا هر دلیلی باشه، موصوف میکنیم به انهو حجتون. این اولا حجتون این معناش چیه؟ درسته حالا مرحوم های آخوند در کفای حجیت رو به معنای منجزیت و معذریت معنا می کنند، لیکن حجیت یک معنای روشنتری داره. دلیل حجت یعنی دلیلی که مولا در مقابل عبد میتونه به اون دلیل احتجاج بکنه. اگر مثلا خدایی نکرده عبد تارک و صلات شد، خداوند میاد به عقیم و صلات آی مکرر واقعه در کتاب الله احتجاج میکنه، مگر من مکرر نگفتم یجب اقامت صلاح اقم صلات لدلوک شمس الى قسق اللیل؟ معنای حجیت که با لغت هم موافقه و با مسائل اغلایی هم موافقه، یعنی اون دلیلی که یسه و للمولا ان یحتج بهی علی العبد. وقتی که ما میگیم خبر الواحد حجتون املا، اصلا این نزاع به این برمیگرده که آیا مولا به واسطه یک خبر واحد ثقه یا عادل اگر حکمی رو به عبد برسانه میتونه احتجاج بکند به این خبر واحد عادل در مقابل عبد اگر مخالفت بکنه، یا اینکه نمیتواند احتجاج بکنه؟ و کذا عکسش هم همینطوره، عبد بتونه به اون دلیل در مقابل مولا احتجاج بکنه، مثل اینکه یک خبر واحدی بیاد بگه لیست صلات الجمعه واجبتن، عبد بیاد احتجاج بکنه بگه این عرض می شود اخبر من ناحیتک به ان صلات الجمعه لیست بواجبه. این معنای حجیته. حالا برای رسیدن به این حجیت و به عبارت دیگر، اگر مولا بخواهد به دلیلی احتجاج بکنه در مقابل عبد، سه مرحله مترتب و در طول هم باید تحقق داشته باشه تا مولا بتونه احتجاج بکنه. اولین مرحله که مطرح در دلیل حجت این است که دلیل حجت ظهور داشته باشه، یعنی مجمل نباشه، متشابه نباشه، مشترک لفظی بدون قرینه نباشه، بیاد مولا بگه جعنی به عینن، عینم 70 و چند معنا داره، هیچ قرینه ای هم اقامه نکنه بر اینکه مقصودش از این عینی که یکی از الفاظ مشترک است، کدام یکی از این معانی هفتاد و چند گانه است؟ خب این اولین مرحله اینجا لنگ میشه. مولا نمیتونه به این کلمه جنی به عینن احتجاج بکنه، برای اینکه این کلامش کان مجملا و لم یکن له ظهورون به حسب لغت و به حسب عرف و متفاهم عرف الفاظ مشترک بدون قرینه هیچ ظهوری در احد معانی برای اونها منعقد نیست. لذا اولین مرتبه در رابطه با حجیت اصل ظهوره، نه اصالت و ظهور اون مرحله دومه. اصل این که لکلامی ظهورن فی معنا، در مقابل این که کلامش فاقد ظهور باشه، دارای اجمال و ابهام و تشابه باشه. از این مرحله که می گذریم به دنبال این اصالت و ظهور مطرحه. اصالت و ظهور غیر از اصل ظهوریست که در مرتبه اولا عنوان شد. اصالت و ظهور معناش اینه که درسته که این لفظ دارای ظاهری هست، لکن متکلم هم لفظ را در همین معنای ظاهر استعمال کرده و به کار برده، که اصالت و ظهور در رابطه با تشخیص مراد استعمالی متکلمه. یعنی وقتی که متکلم گفت رأیت اسدن و شما هرچه گوش کردید دیدید قرینه ای بر خلاف ظاهر لغوی معنای اسد نیاورد، اینجا اصالت و ظهور میگوید که هذا المتکلم قد استعمل لفظ الاسد فی معناه الظاهر، و به عبارت دیگر مراد استعمالی متکلم از کلمه اسد عبارت از معنای حقیقی خودشه. کما اینکه اون روز اشاره کردیم که اصالت و ظهور یک معنایی اعم از اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه یک شعبه ایست از اصالت و ظهور. اونجایی که کلام مولا بدون قرینه باشه، اونجا اصالت الحقیقه حاکمه، اینم بخشیست از اصالت و ظهور. اما اونجایی هم که مولا گفت رأیتو اسدن یرمی که معنای مجازی اراده شده، به هر کیفیتی که ما در باب مجاز مبنا داشته باشیم، رأیت اسدن یرمی له ظهورن در رجل شجاع، در غیر معنای حقیقی. لذا عنوان اصالت و ظهور در استعمالات مجازیه هم پیاده می شود، منتها اصالت الحقیقه در رأیت و اسدن به تنهایی یه نام دیگری است از اصالت و ظهور، کما این که عرض کردیم اصالت العموم هم در الفاظ داله بر عموم اینطور نیست که یک اصلی باشه غیر اصالت الظهور. اصالت الظهور وقتی که در مواجهه با الفاظی مثل کل و جمع محلا بلام قرار میگیره، در این محدوده یک اسم خاصی پیدا میکنه به نام اصالت العموم. لذا اگر شما کلمه اصالت العموم رو بردارید و جاش اصالت الظهور فی العموم بگذارید، همون معنا رو داره. کما اینکه اصالت الحقیقه رو اگر اسمشو بردارید جاش بگذارید اصالت الظهور فی المعنى الحقیقی، یک استعمال و عنوان صحیحیه. همه اینها شعب اصالت الظهوره و اصالت الظهور یک معنای وسیعیه، این اصول رو شامل می شود. اما محدوده اصالت الظهور در رابطه با استعمال دائره استعمال، لفظ را متکلم در چی استعمال کرده و به عبارت روشن‌تر مراد استعمالی متکلم از این معنا چیه؟ کما اینکه ما در باب عامی که مخصص متصل نداشته باشه گفتیم که مراد استعمالی عبارت از همون عمومه، ولو اینکه بعدنم مخصصی پیش بیاد این کشف نمیکنه از اینکه مراد استعمالی تغییر پیدا کرد. نه ده تا مخصصم برای اکرم العلماء بیاد، مراد استعمالی همون عمومه. لذا نسبت به مخصص یازدهم اگر شما تردید داشته باشید در اصل تخصیص یازدهم، اصالت العموم جلوی اون تخصیص رو میگیره. پس مرحله دوم در رابطه با حجیت چیزی است که عنوان عامش اصالت الظهور، در بعضی از موارد به عنوان اصالت الحقیقه ازش تعبیر میشه و در باب عموم به نحو عنوان اصالت العموم تعبیر میشود. اما این کافی نیست، یک مرحله سوم هم در رابطه با حجیت مطرحه و اون اینه. خب شما ظهور لفظ رو در مرحله اولا ثابت کردید، مراد استعمالی رو هم در مرحله دوم ثابت کردید، اما اونی که عبد گرفتار او هست اون مراد جدی مولاست. باید ببینه اراده جدی مولا به چی تعلق گرفته. خب این رو ما از کجا به دست بیاریم؟ ما وقتی اکرم العلماء رو دیدیم اصل ظهور و اصالت العموم رو گفت مراد استعمالی عبارت از عامه. حالا مراد جدی چیه؟ این رو از کجا به دست بیاریم؟ اینجاست که یک اصل سومی در نه تنها در باب عموم، در تمام موارد مطرحه و اون اصل اینه که بین اراده جدیه و اراده استعمالیه تا زمانی که دلیل بر عدم تطابق این ارادتین قائم نشده باشه، یک اصلی هست پیش عقلا به نام اصالت تطابق بین اراده استعمالیه و اراده جدیه، تطابق وجود داره. تا زمانی که دلیل بر خلاف این اصل پیدا نشه و بر خلاف این قاعده تحقق پیدا نکنه. خود اینم عرض کردم اختصاص به عموم نداره. فرض کنید حالا یک کسی میاد یک مطلبی رو خدایی نکرده یه فحشی به انسان میده، خب کلامش ظهور داره، مراد استعمالیش هم روشنه، اما نمیدونیم که واقعا اراده جدیش هم این معنا هست، تردید در این مسئله داریم. اینجا اصالت و تطابق پیاده میشه و حکم میکنه که تا زمانی که دلیل بر عدم تطابق قائم نشده باشه باید حکم بکنی به این که مراد جدیش هم همین است که لفظ دلالت داره و اراده استعمالیه اقتضا میکنه. در هر کلامی اگر این مراحل ثلاثه در دلیلی که از ناحیه مولا میاد وجود داشته باشه، مولا میتونه به چنین دلیلی احتجاج بکنه در مقابل عبد، و الا هر کدام از این مراحل لنگی داشته باشه ولو یک مرحله، مولا نمیتونه به دلیل در مقابل عبد احتجاج بکنه. حالا میخواد مرحله اولا باشه یا مرحله ثانیه باشه یا مرحله ثالثه، این به عنوان یک مقدمه‌ای که هم برای بحث خودمون اینجا مفیده و هم برای موارد دیگر، تا به جواب از استدلال برسیم. فردا هم انشاءالله سر ساعت 16 شروع میکنیم.